بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 703، سه‌شنبه، مورخ 17/7/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که وجه سوم برای این که آیه نبأ مفهوم ندارد، کلامی است از یکی از اعلام نجف حفظه الله که در تقریر منسوب به ایشان در مباحث الحجج صفحه 99 آمده است. دیروز عرض کردیم ایشون می‌فرمایند اگر جمله خبر، جمله شرطیه در مقام توبیخ باشد جمله مفهوم نداره. در آیه نبأ این جمله شرطیه در مقام توبیخ است، اینجور توضیح میدهند، میفرمایند ان جاءکم فاسقون. تنوین در فاسق یا برای تعظیم بزرگ کردن مسئله است. یه فاسق مهمی با اهمیت، آدمی که فسق کوچیکم نداره مثلا، یا برای تحقیر است. بعد می‌فرمایند به نبأ، مقصود از نبأ یعنی خبری که متعارف نیست، نبعیست که اگه ترتیب اثر بدید به این نبأ مفاسد کثیره‌ای بر او مترتب میشه، دماء مردم ریخته میشه، اعراض مردم هتک میشه، شق عسل مسلمین میشه. ترتیب دادن به همچه خبری، همچه مخبری بدون تفحص و اخبار به مرکز قیاده که پیامبر اکرم باشه صحیح نیست. می‌فرمایند این مفاد آیه کریمه است. خبر مهمی که این آثار سوء را داره از مخبر این چنینی بهش ترتیب اثر ندید. لذا اطلاقی نداره آیه که به هر خبری از سوی هر فاسقی ترتیب اثر ندید. اطلاق آیه رو میزنند، میگن در مقام توبیخ از آیه نسبت به یک حادثه‌ای، لذا مفهوم ندار. حالا نمیدونم دوستان مطالب شده مطالعه کردن یا بله. خب چی میگن بخونیم بگیرون بیان دیگه شد.
این آیه در سیاق آیات اومده که دارن ارجام در مردم رو احترام پیغمبر. یعنی تو اول آیه توی بحث احترام قیادت و احترام قائد اینها، بعد اومده توبیخ کرده اینها رو که شما نباید بدون اذن پیغمبر و بدون مشورت با پیغمبر کاری انجام بدید. بعد این جمله رو به نحو شرطیه گفته، احتراماً و ادباً، لذا مفهوم نداره.
خب این صفحه 99 هم مطالعه کردید
نه؟
ما صفحه 50 اینجا هم نگاه می‌کردید، جمع می‌کردید هر دو رو با هم.
اونجا اول بحث و قبل از بحث، اونجا
مگه هرچی اول بحث بود هوبل مهم. حالا شما که سطور عالیه میگی و رساله سطح 4 نمره نمیدونم چی، مگه هرچی اول بحث بود هوبل مهم؟ بله. خب عرض ما این است که همینجا بله اینم دارن عادی بل نکات مهمشون چیه. من واقعش در نسبت این تقریر به این محقق مرددم، چون نه تقریزی آمده نه چیزی آمده، لذا بازم مقام علمیشون رو محفوظ می‌داریم. در نسبت این چیز بیشون خیلی تردید پیدا کردم، یعنی از روزی که رفقا دادن به ما این چند روز من مطالعه می‌کنم اینا، در نسبتش به این محقق خیلی تردید می‌کنم که واقعا مثلا چجور بوده نسبت. حالا عرض ما این است که اگر این مطلب رو این محقق فرموده باشند و اگه ما هم درست فهمیده باشیم مطلب ایشون ره، این ادعا که اگر قضیه شرطیه در مقام توبیخ باشه مفهوم نداره، و این به چه تحلیلی؟
تحلیل عرض کردیم دیگه تو این کمانه رو
دیگه بازم بفرمایید یه بار دیگه ما خوب بشنویم.
این رجا از اول شروع میکنه آیات احترام و پیغمبر رو بیان میکنه.
بسیار پیغمبر محترم،
خیلی
بسیار پیغمبر محترم، بالاتر از پیغمبرم
در مقام احترام نحوه برخورد مردم با پیغمبر آیات داره بیان.
بسیار
بعد میرسه به این آیه، اینه بعد از اونها همون صفحه 56 که اول گفتیم، بعد میرسه به این آیات در میخواد که بگی که شما به هر حال مثلا با پیغمبر مشورت کنید اینها، میگه از باب ادب میاد به نحو قضیه شرطیه میگه.
چی میفرماید؟ انجاکم واثقون به نبعین و تبین
تو بچه هم میگم که اگر اینترنت نگاه
کنید و تبین
کتنگ میخوری یه وقت میگم به صورت کلی ادب معذبانه میگم اگر یه کسی به اینترنت رفت بدون اجازه فلان
میشه مشکلی براش درست میشه. خب
معذبانه اومده گفته
خب
اصلا این در مقام اگر... بیانی که بیان کنه که خبر فاسق تبین میخواد اینها نیست، در مقام یه بحثی است که احترام پیغمبر رو داشته باشید.
این جاکم فاسقون به نبعین فتبینو این کجاش در مقام اینه که احترام پیغمبر رو داشته باشید؟ و جالبه که جستجو کنید بدون، میفرمایند بدون اخبار به مرکز قیادت تصمیم نگیرید. من میخوام بگم این از کجا یاد میفهمم؟
همون سیاه دیگه، ما قبول نداریم، ما حرف ایشون دیگه، ما
بله سیاه حرف ایشون هم حالا به این غلیظی اونجاش نیست، اون خیلی بد دیگه، باز چیز میشه، مشکل دارتر میشه. یعنی تعلیل داره یک تعمیم رو میرسونه، اصلا قضیه خارجیه نیست. لذا خواه کجاش مشورت با پیغمبر آمده توی این؟
میگه که
کجاش؟
زیل آیه میگه که اینم آورده باید چیز کنید که اگر
لعنتون. عرض ما این است که ما هم تعصب داریم کلمات بزرگان رو حمل بر صحت کنیم، واقعا تعصب داریم، ولی بله حالا خیلی خوب. بله حالا عرض ما این است که ببینید ایشون برای اینکه مفهوم را از این جمله سلب کنند میخوان اطلاق را از آیه سلب کنند، که آیه در مقام بیان این که خبر فاسق به ما هو فاسق جستجو میخواد نیست، بلکه آیه شریفه یک قضیه خارجیه رو بیان میکنه در یک مورد خاص که لسانش هم تهدیده. این آیه توجیهی که برای کلامی محقق میتونیم داشته باشیم، چون آیه شریفه قضیه خارجیه رو در مورد خاص بیان میکنه، لذا منطوقش هم اطلاق نداره چه برسه بگیم که مفهوم داشته باشی. از کجا قضیه خارجیه است و اطلاق نداره؟ میفرماین در انجاکم فاسقون به نبعن، نبع در این آیه یعنی نبع عظیمی که بر اون مفاسد کثیره مترتب میشه از حیث دماء و اموال و هتک اعراض و امثال ذلک. ما خدمت ایشون عرض میکنیم شما از کجای این آیه کریمه تخصیص به این مورد خاص رو استفاده کردید؟ آیه ظاهرش میگه اگه فاسقی نبعی آورد، یعنی هر فاسقی هر نبعی، این که شما ادعا میکنید مقصود از نبع در این آیه یعنی نبع مهمی که این آثار سوء رو داره، لذا در این نبع جستجو کنید نه سایر نبعها. آیا به تحلیل علمی جز این است که مورد مخصص است چیز دیگه ای داری؟ چون مورد این آیه کریمه و شأن نزولش جریان ولید است اون جریان حادثه ایست که اگر به اون خبر ترتیب اثر می دادن، حک اعراض بود، سفک دماء بود، جنگ بود، محاربه بود. و بسیار خوب، در اون مورد این آیه نازل شد، مثل همه اطلاقات و عموماتی که به مناسبت یک مورد نازل میشه. این که شما مورد رو مقید و مخصص دانستی جز یه سری استحسانات، هیچ دلیلی برای مسئله اقامه نشد. استحساناتی که آوردی جلو اطلاق آیه رو نمیگیره، لذا آیه اطلاق داره. اگه فاسقی نبعی آورد جستجو کنی، هر فاسقی باشه، هر نبعی باشه، این که خبرون خاص، مخبرون خاص، به شکل خاص، اینا رفع ید از اطلاق آیه است. قرینه مطمئنه بر رفع ید از اطلاق آیه ما نداریم. نه نه نه، مطلق خبر. اینم ما یه وقت خواستیم تقویت کنیم، حتی مراجعه کردیم لغت موارد استعمالات که بیایم تقویت کنیم یه حرف رو، که آقا نبع یعنی یک حادثه بزرگ، لذا بیایم بگیم بله خود این قرینه است برای اینکه مقصود یه حادثه بزرگی است. و خب اونا همه رو هم دیگه هر جور بشه زمینه کنیم، دیم اینجور هم نیستش. بله، لذا تو اون آیه عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی قید میشه، معلوم میشه نبأ عظیم و غیر عظیم داریم، عن النبأ العظیم. لذا
بعدم بخشی از روایات ما واسه یک خبر
تلاش کردن صادق شده، مثلا مهمه. حالا علی حال دیگه به روایات برسیم. نتیجه تا اینجا این که دقت کنید، از بیاناتی که می گفت آیه نبأ مبتلا به مانع است، به خاطر مانع مفهوم نداره. وجه اول و وجه دوم رو ما قبول داریم، وجه سوم که این محقق حفظه الله بیان فرمودن، اگه ما درست فهمیده باشیم مطلبشون رو، به نظر ما قابل قبول نمی باشن. فعلیه نتیجه این که دلالت آیه نبأ به مفهومه بر حجیت خبر عادل به نظر ما قابل قبول نمی باشد. به مدرسه نجف نسبت دادیم، بعد بعضی از آقایون گفتن در مصباح الاصول اینجوری دارن. بله، مرحوم آقای خویی دو تا رأی مختلف داشتن در بعضی از دوره‌های اصولیشون. قائل بودن آیه نبأ دال بر حجیت خبر واحد نیست، به خاطر اینکه جمله شرطی محققت الموضوع. در بعضی از انظارشون هم برگشتن از این مسئله، میگن نخیر آیه دلالت میکنه، جمله محققت الموضوع نیست، که قسمتی از مطالبشون هم اشاره کردیم و به نظر ما گفتیم این صرف ادعاست، ایشون فرض میگیرن دیگه. حالا نمیخوایم وارد تفصیل اون مطالب ایشون بشیم، که ان ایشون جمله شرطیه محققت الموضوع را آنجا میگیرن که عقلا هیچ راهی نباشد جز این که عرض کنم که موضوع با ذهاب شرط عقلا منتفی بشه، در حالی که اینجوری نیست. ما در بحث جمله شرطیه محققت الموضوع توضیح دادیم، جمله شرطیه رو می تواند گوینده به دو شکل بیان کنه، جوری بیان کنه که قبل از شرط لحاظ موضوع کنه، این جمله محققت الموضوع نمیشه، همچه جمله شرطیه مفهومم هم دارد، که ان همین محقق تلمیز مرحوم آی خویی هم به این نکته در همین مباحثشون اشاره میکنن که سه رکن جمله شرطیه باید داشته باشه تا مفهوم داشته باشه. میتواند گوینده یه جوری جمله شرطیه رو بگه که قبل از شرط موضوع لحاظ شده باشد، ثم شرط معلق بر اون موضوع، ثم جزا معلق بر شرط. این جمله مفهوم داره چون بقای موضوع با ذهاب شرط متصور است. اما تارتن همین جمله رو گوینده جوری بیان میکنه که موضوع ضمن شرط اشراب میشود، یعنی شرط مقید میشه، از کنم مرکب میشه از موضوع و اون تعلیق الموضوع. اینجا اگر باشه دیگه موضوع پیش فرض نشده قبل از شرط، لذا مفهوم نخواهد داشت. ما جمله محققت الموضوع رو در بحث مفهوم شرط توضیح دادیم، دیگه توضیحات قبلی هم بود و بیشتر وارد نمیشیم. آیه دوم چیه بیانیشون بگیم؟ بسیار
بعد از اون محسن بیانشون این هستش که آیه وقتی اومده که اگر خبر فاسقی اومد باید خبر عادل معمول به باشه تا از عمل به خبر فاسق نهی کنه، یعنی باید یه خبر عادلی باشه که ما بهش عمل کنیم. روش
حرف مرحوم مظفر به لونی قسمتی برگرفته شده از حرف محقق اصفهانی است، هم در بحث مفهوم شد هم در اینجا حرف محقق اصفهانی رو وارد شدیم نقد کردیم. اگه نکته مازادی داشت بعدن بفرمایید استفاده کنیم. اونا رو وارد میشیم جای خودش، به نظر ما در این جای ورودش اینجا نیست، یعنی به مناسبت. لذا آقای خویی میگن ما دو تا مطلب ذیلی آیه ذکر میکنیم ولو مناسبت با همه بحث حجیت خبر واحد داره. چرا اخبار معلواسته رو حتما وارد میشیم؟ ما بعد از این که اثبات کردیم از نگاه خودمون حجیت خبر واحد چگونه به چه دلیل، وارد هر دو نکته میشیم که یکیش اخبار معلواسته، بحث جدی هم داره، در جای خودش متعرض میشیم. چرا وقتی دلالت آیه رو قبول نداریم اینجا بگیم با اینکه دلالت آیه قبول نیست چطور اخبار معلواسته رو شامل میشه؟ خویی ترتیبه بله ترتیب منطقی نیست، میگیم ذیل بحث اونم وارد میشیم. آیه دومی که استدلال شده است به این آیه بر حجیت خبر واحد، آیه نفر است، جمعی از اعلام دلالت این آیه رو بر حجیت خبر واحد پذیرفتند، بلکه برخی از اعلام مثل مدرسه نجف مرحوم آی خویی دلالت آیه نفر رو بر حجیت خبر واحد ازهر و اتم از دلالت آیه نبع می دانند. بیان مدرسه نجف که توضیح نگاه مرحوم نائینی هم هست در دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد رو اشاره میکنیم. در مصباح الاصول جزء دوم صفحه 183 میفرمایند استدلال به آیه نفر بر حجیت خبر واحد متوقف است بر سه امر. امر اول، آیه کریمه میگوید جمعی تفقه کنند ثم انذار کنند. مراد از انذار و تفقه این است که کل واحد از این جمع تفقه کند و کل واحد انذار کند. مقصود این نیست که یه مجموعه تفقه کنند و همان مجموعه با هم انذار کنند، تا کسی بگوید اخبار یک مجموعه و انذار یک مجموعه خب مفید علم است. آیه میگه مجموعه ای برن انذار کنن تا برای مردم علم حاصل بشه. ای چه ربطی به حجیت خبر واحد داره؟ مرحوم آقای خویی میفرماین ظهور آیه در این است که کل واحد من النافرین انذار کنند. از کجا ظهور اینه؟ میفرمایند در لسان عربی تقابل الجمع بالجمع ظهور در توزیع داره. فغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. آیا مقصود اینه همه تون برید صورت همه تونه بشویید؟ همه تون برید دستای همه تونه بشویید؟ تقابل الجمع بالجمع یفید و انحلال رو، توزیع رو، هر کسی صورت خودش رو بشوید. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، صورت و دستاتون رو بشورید، یعنی هر کسی صورت خودش رو بشوید، دست خودش رو بشوید. خب حالا تا بعد به نقد برسیم دیگه، حالا ببینیم اونم فقتلوا انفسکم چیه، یا مثلا درسته این نکته تقابل الجمع بالجمع ظاهر فی التوزیع، تا حالا برسیم جای خودش. حالا عبارت ایشون ما توضیح بدیم اون معیده یا نه، اونم نکته آخر. لذا ایشون میفرماین آیه کریمه میگوید ولینذروا قومهم، اون جمع برن انذار کنن. آیه ظهور در توزیع داره، یعنی کل واحد برود انذار کنند. پس این یک نکته. آیه کریمه دلالت میکند که باید کل واحد من النافرین انذار کنند. این یک نکته. ایشون اضافه میکنند میفرماین غیر از ظهور آیه و ادب عربی که تقابل الجمع بالجمع ظاهر فی التوزیع، ظاهر حال و طبیعت حال هم در قضیه همین اقتضا رو داره. عده‌ای از مردم از وطنشون ابتدا کوچ میکنن، میرن حوزه علمیه دانشگاهی درس میخونن، 50 نفر از این شهر میرن یک دانشگاه تحصیل علم میکنن. طبیعت الحال اینا که برمیگردن همه شون با هم مشغول انذار میشن. مردم اون منطقه منتظرن 50 تا فارغ التحصیل بیاد همه شون مردم تو مسجد جمع کنن، هر 50 نفر حرف بزنن برای مردم. میفرمان این که طبیعت الحال نیست که. طبیعت الحالم یقتضی که کسانی که نفر و کوچ میکنن به جایی، بعد هر کدام که بر میگرده به محل خودش وظیفش انجام میده، انذار خودش رو دار. این نکته اول. نکته دوم، می‌فرمایند آیه کریمه غایت از نفر و تفقه و انذار رو حذر قرار میده. لعلهم یحذرون، مراد از این حذر خوف نفسانی نیست. اگه مراد خوف نفسانی باشه، یعنی یک موعظه صرف، آیه کریمه میگه یه عده برن تفقه کنن، نفر کنن، تفقه کنن، یاد بگیرن، برگردن حرفاشونو بزنن تا مردم بنشینن پای روایت و بعد قصه و داستان و منبر اینا یه قصه و داستانی بشتمن، یه آهی بکشن، پاشونم از مسجد بیرون نگذاشتن، دوباره برگردن به همون اعمال سابقشون. مقصود از حذر خوف نفسانی تنها نیست که آقا یه چیزی بترسن در نفسشون، ولی اگه مقصود این باشه آیه داله بر وعظ تنهایه. ایشون میفرماین حذر به معنای تحفظ و تجنب عملی است که از مهلکه و عقوبت انسان خود را دور کنه با عمل. به عبارت اخرى آیه میخواد بگه انذار کنن و منذرین ترتیب اثر بدن عملا بر این انذار. لذا در احکام شرعیه که ترتیب اثر درش هست، آیه کاملا مجرا داره. ما حرفای مدرسه نجف رو داریم نقل میکنیم فعلا. نکته سوم میفرمایند امر سوم که باید اثبات بشه این است که باید از آیه اثبات کنیم حذر کردن واجب است. ترتیب اثر عملی دادن واجب است بر اخبار مخبر، بر انذار منذر. و الا اگه ترتیب اثر دادن واجب نباشه، آیه دلالت بر لزوم اتباع خبر واحد ندار. چه جور ثابت میکنیم که ترتیب اثر دادن و حذر واجب است؟ میفرمایند با این بیان که لعل هر جا استعمال میشه ظهورش اینه ما بعد لعله غایت برای ما قبل است، چه در اخبار از امور خارجیه باشه یا غیره. اشتریت دارن لعلی از کنها، خواهی روشن ما بعد لعله غایت برای ما قبل است. چرا خونه خریدم؟ برای سکونت. در احکام مولویه هم می فرماین اگر ما بعد لعله امری باشد که در اختیار مکلف نیست، تعلق تکلیف به او درست نیست، حداقل دلالت میکنه که اون امر مرغوب عند الشارع است. توب الی الله لعله یغفرک. غفران دست انسان نیست، دست خداست، ولی نشان میده این امر مرغوب شرعی است. و اگر در تکالیف مولویه لعل وارد بشه بعدش امری باشه که قابلیت تکلیف داشته باشه، همیشه بعد از لعل از نظر حکم حکم ما قبل لعل رو داره، چه وجوب چه استحباب. به خاطر این که اگر خداوند امری رو مستحب کنه به خاطر غایتی، معلوم میشه حداقل غایتش هم مستحبه دیگه. اگه خدا امری رو واجب کنه لغایتن، یعنی غایتش هم واجب است. خب در ما نحن فی آیه کریمه میگه انذار واجب است، غایتش لعلهم یحذرون در امور تکلیفی است. بعد از لعل حکم قبلش داره، اگر انذار واجب است حذرم واجب است. نتیجه میگیریم انذار واجب، انذار مجموعی نیست، هر نفر واجب انذار کنن، حذر از این انذار هم واجب است. قول منذر واحد حجت، وجوب اتباع داره و این میشه حجیت خبر واحد. مطالعه کنید، مدرسه نجف میفرماین اشکالاتی به استدلال وارد شده، اشکالات هم ذکر میکنن جواب میدن، بعد میفرماین قوی تر از آیه نبع در حجیت خبر واحد آیه نفره تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چه کنید در هر کان تراسه ایجاد کنید؟